ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. چهارشنبه 22 دی ماه سال 1395 خورشیدی برابر با 11 ماه ژانویه سال 2017 میلادی است. سلام گرم یکایک که ما به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و جهان. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله 30 دقیقه‌ای همراهی می‌کنم و نخست به سراغ آنچه میریم که هیچ چیز بر اون پیشی نمیگیره. تازه ترین خبرها، بشنویم اونها را از همکارم مهرداد میردامادی.
وقت و اوقات شما به خیر و خوشی شنونده گرامی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده در نخستین نشست خبری خود گفت نمیداند که رابطش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خوب خواهد بود یا نه، اما معتقد است که داشتن رابطه خوب با ولادیمیر پوتین یک امتیاز است. رئیس جمهوری منتخب آمریکا در نشست مطبوعاتی خود همچنین ابراز اطمینان کرد که روابط روبه نزول مسکو و واشنگتن را ترمیم خواهد کرد. رکس تیلرسون، وزیر پیشنهادی دونالد ترامپ برای تصدی وزارت خارجه آمریکا، میگوید روسیه موجب خطر برای ایالات متحده است و منافع آمریکا را نادیده گرفته است. آقای تیلرسون که روز چهارشنبه در جلسه پرسش و پاسخ کمیته روابط خارجی سنای آمریکا سخن میگفت، افزود که ایالات متحده با تهدیدات قابل توجهی از سرتاسر جهان من جمله از طرف روسیه مواجه است. رکس تیلرسون همچنین به تهدیداتی که به گفته او از جانب ایران متوجه آمریکا می شود اشاره کرد. Adversaries like Iran and North Korea pose grave threats to the world because of their refusal to conform. دشمنانی مانند ایران و کره شمالی به دلیل آنکه از پیروی کردن از هنجارهای بین المللی سر باز می‌زنند، جهان را به طور جدی تهدید می‌کنند. آقای تیلرسون در این حال ایران را به نقض تعهدات بین المللی‌اش متهم کرد و گفت وی هوادار تجدید نظر کامل توافق هسته‌ای است، اما خواستار ابطال آن نخواهد بود. لیره واحد پولی ترکیه روز چهارشنبه با کاهش قیمت بی سابقه ای همراه شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، از آغاز سال میلادی جدید یعنی در فاصله زمانی 11 روز لیره ترکیه 10% از ارزش خود را از دست داده است. این در حالی است که اقدام‌های اضطراری بانک مرکزی این کشور نتوانسته است بازار را تحت تأثیر قرار دهد و حملات تروریستی و بی‌ثباتی سیاسی همچنان کشور را در ناآرامی باقی نگه داشته است. نرخ مبادله لیره ترکیه در مقابل دلار آمریکا در روز چهارشنبه به بیش از 2% کاهش یافت و به 3.88 لیره رسید. علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، با اشاره به شعارهایی که در مراسم تشییع جنازه اکبر هاشمی رفسنجانی سر داده شد، تأکید کرد حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی باید هر چه زودتر حل شود. دومین نشست کمیسیون مشترک اجرای برجام در وین برگزار شد. خبرگزاری رویترز به نقل از برخی دیپلمات‌ها گزارش داده است که ایران در این نشست ترجیح داد اعتراض‌هایش به آمریکا درباره تمدید قانون آیسا به کمیسیون حل اختلاف برجام ارجاع نشود. دولت آمریکا قانون تحریم‌های ایران موسوم به آیسا را که ماه گذشته برای 10 سال دیگر تمدید شد، نقض برجام نمی‌داند، اما مقام‌های جمهوری اسلامی آن را ناقض برجام شمردند. و خبر آخر آن که بنابر گزارش‌ها از ایران، حمله افراد مسلح به خانه‌ای در عراق صبح امروز 6 کشته و 4 زخمی بر جای گذاشت.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از مهرداد میردامادی میشنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. چکیده ای از مهمترین سخنان رئیس جمهوری منتخب آمریکا در نخستین کنفرانس خبریش پس از انتخابش. دیدگاه یک تحلیلگر را نیز در این باره جویا خواهیم شد. میراث فکری هاشمی رفسنجانی چگونه سرانجامی خواهد داشت؟
آقای رفسنجانی از دور خارج شده، ولی این کمبود به اندازه ای نیست که به لحاظ ساختاری بتونه تأثیر بذاره به حرکت اعتدالی در ایران امروز.
از نشست کمیسیون مشترک برجام در وین نیز خواهیم شنید.
نشست وین به نظر من نشستی بود که عملگرایانه با موضوع برخورد کرد، گلایه‌های ایران رو شنید.
همه اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. آنچنان که در خبرها شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا روز چهارشنبه ساعتی پیش، تنها 9 روز مانده به ورودش به کاخ سفید، در نخستین کنفرانس خبری خود پس از انتخابش در مورد جنجالی ترین مسائلی که به او نسبت داده شده اظهار نظر کرد و به پرسش های خبرنگاران هم پاسخ داد. چکیده از مهمترین نکات در سخنان دونالد ترامپ. برای اینکه اونها رو بشنویم به سراغ نادر صدیقی همکارمون در واشنگتن میریم که هم اکنون روی خط تلفن ماست. آقای صدیقی، به شما سلام میکنیم. لطفاً چکیده ای از بخشای مهم سخنان آقای ترامپ رو برای شنوندگانمون بازگو کنید.
با عرض ادب خدمت شما خانم روانشاد و شنوندگان محترم رادیو فردا. بله، آقای ترامپ در جریان این کنفرانس مطبوعاتی با تاکید بر اهمیت سازمان‌های اطلاعاتی در آمریکا، از اینکه این سازمان‌ها به انتشار اطلاعات نادرست رخصت و اجازه دادند انتقاد کرد و اضافه کرد که برخی از رسانه‌ها هم به این گزارش نادرست دامن زدند که به گفته ایشون یک عمل غیرقانونیه. اشاره خشم‌آلود رئیس جمهور منتخب آمریکا به گزارشیه که مدعی است روسیه به هنگام اقامت ایشون در اون کشور مدارک مخاطره آمیز از او تهیه کردند که آقای ترامپ رو در وضع ناهنجاری نشون میده. دونالد ترامپ گفت که تصمیم سازمان‌های اطلاعاتی در مورد مطلبی که نادرست بوده شرم‌آوره، کاری که آلمان نازی انجام میداد. او احتمال دخالت سایبری روسیه در سیستم رایانه‌ای کمیته ملی حزب دموکرات رو هم پذیرفت، ولی در همون حال از هدف خودش برای ایجاد روابط خوب با مسکو هم دفاع کرد. آقای ترامپ گفت که علاقه ولادیمیر پوتین برای داشتن روابط حزنه با دولت آینده آمریکا یک سرمایه ارزشمند در سیاست خارجی محسوب میشه. با این همه اضافه کرد که به رغم امیدواریش مطمئن هم نیست که با پوتین روابط نزدیکی داشته باشه. دونالد ترامپ با اشاره به اهمیت مشارکت روسیه در مبارزه با گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش، دولت آقای اوباما را متهم کرد که با خروج شتاب‌آلود نیروهای آمریکایی از عراق موجبات ظهور این گروه تروریستی را فراهم کرده. او گفت که همکاری روسیه برای از بین بردن این گروه بسیار مفید خواهد بود. آقای ترامپ به این نکته هم تاکید کرد که ایشون و کمپانیشون با روسیه هیچ روابط تجاری و یا داد و ستد بانکی و وام بانکی ندارند. آقای ترامپ فاش کرد که در چند روز گذشته یک پیشنهاد تجاری 2 میلیارد دلاری هم از طرف یکی از دوستانش رو رد کرده. در جریان این کنفرانس مطبوعاتی خانم روانشاد، وکیل امور تجاری دونالد ترامپ هم اعلام کرد که رئیس جمهوری آینده آمریکا تمام اختیارات خودش رو در امپراتوری بزرگ بازرگانیش به 2 فرزندش انتقال داده.
آقای صدیقی، آیا تا این ساعت واکنشی به اظهارات امروز آقای ترامپ انجام شده و اگر بوده چه واکنش هایی بوده؟
خب اجازه بدیم به این نکته اشاره بکنم که آقای ترامپ روز چهارشنبه به 2 وعده انتخاباتی خودش اشاره کرد. یکی ایجاد دیواری به طول بیش از 1200 کیلومتر در مرزهای جنوبی آمریکا با کشور مکزیک بود که به گفته ایشون هزینش رو در آینده به نوعی مکزیکی ها خواهند پرداخت، و دیگری مقابله با قیمتگذاری کمپانی های داروسازی در آمریکا بود که به گرانفروشی متهم شدند. در زمینه مقابله با گرانفروشی، آقای ترامپ به تصمیم خودش برای تجدید مذاکره با کمپانی های هواپیماسازی لاکید مارتین هم برای کاهش هزینه های پروژه های جنگنده های F-35 آمریکا تأکید کرد. خب این سخنان رئیس جمهوری آینده آمریکا با واکنش فوری بازار سهام روبرو شد و در وال استریت ارزش سهام شرکت‌های داروسازی و کمپانی لاکید مارتین حدود 1% کاهش پیدا کرد. خانم روانشناس،
سپاسگزارم. با نادر صدیقی همکارمون در واشنگتن همراه بودیم. اجازه بدید که سری بزنیم به مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی در آمریکا. آقای محمدی، اگر صدای من رو دارید اجازه بدید که با برخورد دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب در این نخستین کنفرانس خبریش با رسانه‌ها بپردازیم. از شما پیشنویم در این باره.
بر این کنفرانس مطبوعاتی نظم و قالب توافق شده‌ای حاکم نبود، برخلاف اون چیزی که ما معمولاً در کنفرانس‌های مطبوعاتی رسانه‌ها با رؤسای جمهور می‌بینیم. به نظر میاد که آقای ترامپ انتظار داره که مجموعه رسانه‌ها با ایشون خوشرفتاری کنند به هر طریق. رسانه‌هایی که خوشرفتاری می‌کنند از جانب آقای ترامپ با خوشامد مواجه میشن. رسانه‌هایی که خوشرفتاری نمی‌کنند حالا یا دیدگاه انتقادی دارن یا گزارش‌هایی منتشر می‌کنند که مد نظر آقای ترامپ نیست، اونها با محرومیت مواجه میشن. در همین کنفرانس مطبوعاتی آقای ترامپ اجازه نداد که خبرنگار CNN سوال خودش رو از ایشون بپرسه.
آقای محمدی، به نقش خانواده ترامپ و تضاد منافع اشاره شد. اون گفتش که این تضاد منافعی در سمت ریاست جمهوری نداره، گفت میتونم کار بازرگانی مو ادامه بدم و رئیس جمهور هم باشم اما نمیخوام. در این باره دیدگاه شما رو داشته باشیم.
آنچه که از این کنفرانس مطبوعاتی برمی آمد این بود که تضاد منافع شخصی و منافع عمومی رو آقای ترامپ سه روش رو اتخاذ کرده برای اینکه این تضاد رو حل کنه. یک روش انتقال کسب و کار بود، انتقال کسب و کار آقای ترامپ هست کلن به پسران ایشون. روش دوم این که قراردادهای خارجی جدید اصولا متوقف بشه، و اما در داخل امریکا امکان این وجود داشته باشه که قراردادهای تازه‌ای باشه. و روش سوم هم این که اگر منافعی ناشی از کسب و کار آقای ترامپ که در واقع به پسرانشون منتقل میشه به دست بیاد، مثلا از هتلداری، اینها به خزانه‌داری امریکا برگرده. اما منتقدان این نحوه حل مشکل تضاد منافع شخصی و منافع عمومی دو سوال جدی در برابر این روش ها میگذارند. سوال اول این است که آیا عدم گفتگوی میان آقای ترامپ که ایشون وعده کرد که با پسرانش در این حوزه صحبت نخواهد کرد، آیا تضمینی برای عدم گفتگو وجود داره یا اینکه اصولا قابل سنجش هست یا نه؟ و مسئله دوم هم نقش جدی خانم ایوانکا و شوهرشون آقای کوشنر هست در کاخ سفید و اینکه تا چه حد این روابط خویشاوندی میتونه بر کابینه آقای ترامپ و رفتار کاخ سفید در آینده تأثیر بگذاره.
آقای محمدی، در مورد مسائل مختلف ما پس از نخستین کنفرانس مطبوعاتی رئیس جمهوری منتخب صحبت کردیم. بحثی که کمتر به اون پرداختیم این بود که بحث اخبار قلابی و برخورد ترامپ با این اخبار بود که اونها رو جعلی و برهم زننده زندگی بسیاری دونست و اونها رو برخیشون رو باعث شرمساری اعلام کرد. از شما بشنویم.
اخبار قلابی در دوره کارزارهای انتخابات یک موضوع جدی بود. منتقدان آقای ترامپ این مسئله رو دارای نقش می‌دونستن در اینکه آقای ترامپ انتخابات رو ببره. بخش قابل توجهی از این اخبار قلابی متوجه بود به کارزار خانم کلینتون. این اخبار قلابی که تیم آقای ترامپ اونها رو معمولاً انکار می‌کرد و در این حال تیم آقای ترامپ از اونها بهره برد در اینکه در انتخابات پیروز بشه، امروز داره گریبان خود آقای ترامپ رو در مقام ریاست جمهوری میگیره.
سپاسگزارم آقای محمدی از همراهیتون با مجله شبانگاهی رادیو فردا. و اما بریم به سراغ یک گزارش دیگر و بشنویم از همکارم رضا جمالی. اگر که با من همراه باشید و اجازه بدید که شماره تلفن رادیو فردا رو اول در اختیارتون قرار بدم، 0042-02-21-12-21-12 تلفنیه که شما میتونید در مورد هر مسئله‌ای که مد نظرتونه با ما در تماس باشید، با صدای خودتون دیدگاه‌های خودتون رو اعلام کنید. اما اکبر هاشمی رفسنجانی از عمده‌ترین چهره‌های سیاسی در چند دهه گذشته ایران روز یکشنبه 19 دی ماه درگذشت. فوت آقای رفسنجانی واکنش‌های زیادی در داخل و خارج از ایران به همراه داشت. برخی تحلیلگران او را پدر یک جریان فکری معرفی کردند که در آن بخشی از اصلاح طلبان و اصولگرایان را در صحنه سیاسی ایران نمایندگی می‌کرد. اینک این پرسش مطرح است که میراث فکری هاشمی رفسنجانی پس از فوتش چه سرانجامی پیدا خواهد کرد؟ این پرسش رو همکارم رضا جمالی با سعید برزین، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن، در میان گذاشته که با هم میشنویم. سعید برزین:
من فکر نمی کنم که تأثیر عمده‌ای روی موقعیت گفتمان فکری هاشمی رفسنجانی شاهد باشیم، چون در لایه‌های مختلف می‌بینیم که اینها فرم گرفتن و به قاعده مندی رسیدن. یعنی جریان اعتدالی و اصلاحی که الان به اصطلاح پشتیبان خط روحانی هستند، اینها رو شما در سطح رهبری میتونید بررسی کنید، در سطح تشکیلات میتونید بررسی بکنید، در سطح ائتلاف سیاسی میتونید بررسی کنید، در سطح استراتژی انتخاباتی بررسی میتونی بکنید، و در تمام این موارد چهارگانه میبینیم که اینها به یک قاعده مندی و یک فرمالیزم رسیدند که مانع از اون میشه که رفتن هاشمی رفسنجانی که بدون تردید یکی از رهبران مؤثر این خط فکری و خط سیاسی بود، تغییر اساسی در اون ایجاد بشه. رهبری به دست آقای خاتمی، آقای روحانی و آقای رفسنجانی بود. آقای رفسنجانی از دور خارج شده، ولی این کمبود به اندازه این نیست که به لحاظ ساختاری بتونه تأثیر بذاره به حرکت اعتدالی در ایران امروز.
آقای برزین، در دو قطبی هایی که در صحنه سیاسی ایران مطرح بوده، یکی از اونها دو قطبی خامنه‌ای رفسنجانی بوده که دست کم در این یک دهه گذشته خیلی پررنگ بوده. حالا اگر بخواید مشخصاً کسی رو نام ببرید که بتونه در این دو قطبی جای خالی آقای رفسنجانی رو پر کنه، فکر می‌کنید چه کسی توانایی این رو داره که وارد این دو قطبی با رهبر جمهوری اسلامی بشه؟
من فکر نمی کنم کسی بتونه جای خالی هاشمی رو فر بکنه. در این حال نباید فراموش کرد که زمینه های وحدت و زمینه های تضاد بین دو طرف ایجاد شده بود. در مورد نحوه توسعه سیاسی در مملکت تضاد داشتن، در مورد سیاست خارجی اختلاف نظر داشتن، در مورد برجام اختلاف نظر داشتن، در مورد مسئله 88 اختلاف نظر داشتن، اما در مورد ضرورت حفظ ثبات و استمرار اختلاف نظر نداشت. یعنی به نظر من آقای خامنه‌ای مهمترین مسئله‌ای که براش مطرح است اینه که بتونه بعد از فوت خودش نظامی رو به جای بگذاره که استمرار داشته باشه و ثبات داشته باشه و از اندازه‌ای سیاست نهادینه شده باشه در اون که دستخوش بحران‌های اساسی نشه. و به نظر من آقای هاشمی هم همین خط رو دنبال می‌کرد. یعنی اون از نظر خودش می‌خواست این کار رو به اجرا در بیاره، از زاویه‌های مختلف به مسئله برخورد می‌کرد، ولی هم نظر بودن بر ضرورت استمرار. و من فکر نمی کنم که کسی بتونه واقعا جای آقای هاشمی رو پر بکنه از این لحاظ.
آقای برزین، با درگذشت آقای رفسنجانی، نبود او در چند حوزه و پست مهم سازمانی در ساختار نظام جمهوری اسلامی خالی شده، از جمله ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام. همچنین نماینده اول تهران در مجلس خبرگان بودن آقای رفسنجانی، و از همه مهمتر حامی اصلی آقای حسن روحانی در انتخابات آینده ریاست جمهوری بودن. ارزیابی شما از این حوزه‌هایی که نام بردم در نبود آقای رفسنجانی چه هست؟
مهمترین تأثیر فوری در گذشت آقای رفسنجانی در انتخابات آینده خواهد بود که حدود 4 ماه دیگه برگزار میشه، و تأثیر از این لحاظ خواهد گذاشت که پایگاه اجتماعی اعتدالیون و اصلاح طلبان رو بسیج میکنه. یعنی به معنای بسیج کرده. میدونی که یکی از مشکلات انتخابات این بودی که آقای روحانی رقیب سرسخت و جدی نداره، و به همین خاطر ممکن بود که انتخابات ریاست جمهوری بیروح و سوت و کور برگزار بشه. ولی فوت آقای رفسنجانی شوک بزرگی در محیط سیاسی ایجاد کرد کرده و یک موج بزرگ اجتماعی ایجاد کرده و به نظر من در شرایط موجود مهمترین عنصر معادله انتخابات عنصر رأی شناور، یعنی افرادی که نمیدونن احتمالا شرکت بکنن یا نکنن، به چه کسی رأی بدن یا ندن. و فوت رفسنجانی تعیین و تکلیف کرد برای این مسئله و معما، چون مردم آمدن تو خیابونا برای مراسم دفن و یک تجربه بزرگ هویتی اتفاق افتاد، یک تجربه بزرگ دست جمعی بار دیگر اتفاق افتاد. این مردم رو تشویق خواهد کرد که در انتخابات فعالانه شرکت بکنند و شرکت بالا به نفع روحانی خواهد بود و پس نتیجه میشه گرفت که فوت هاشمی به نفع روحانی در انتخاباته.
اکبر هاشمی رفسنجانی از عمده‌ترین چهره‌های سیاسی در دهه گذشته در ایران روز یکشنبه 19 دی ماه درگذشت. سوال این است که اکنون میراث فکری هاشمی رفسنجانی پس از فوتش چگونه سرانجامی پیدا خواهد کرد؟ این از جمله مسائل و پرسش‌هایی بود که همکارم رضا جمالی با سعید برزین، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن، در میان گذارده بود. عزیزان بریم و بشنویم از شما.
امیدوارم مسئولین کشور از رفتن آقای هاشمی عبرت بگیرن. باید بدونن عاقبت باید رفت. زراندوزی به درد نمیخوره.
میخواستم این جمله را بگم. ملت دیدی؟ ملت دیدی کی را میخوان؟ ملت دیدی با کی دوستن؟ ملت میفهمن کی به دردشون میخوره؟ جمعیت میلیونو دیدی؟ رفسنجانی بعد از امام کی بود؟ حالا که بعد از مردنش 5 تا شبکه خاطراتشو نشون میدی، این همه بدی باش کردی؟
آقای خامنه‌ای، این که نزدیک شما بود مرد، فردا هم شما خواهید مرد. یا شما میخواین که تا مادام العمر توی این زمین بمونید ولی شما هم میمیرید، ولی یه خورده از این مردن این آقای رفسنجانی درس عبرت بگیرید.
تا زمانی که بود موزل بود، همه تخریبش میکردن، خانوادهش رو اذیت میکردن، حالا که مرد شد رابین هود. خداحافظ.
خواستم بگم که این همه انسان ها دارن روز به روز از بین میرن، این همه انسان هایی که اصلا هنوز عمری هم نکردن، جوانای بیگناه، این همه شهید ها که اصلا اسمشون هم به شما نمیاد از بین میره، هیچ کس براش عزای عمومی اعلام نمی کنن. ولی برای یه نفری که این همه خودتون میدونین چه کاره کرده، 3 روز از عمومی اعلام میکنن بدون اینکه اقتصاد کشور در نظر بگیرن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید عزیزان، و اجازه بدید که شماره پیامگیرمون رو من هم بار دیگه براتون اعلام کنم. 00420221122112. این شماره‌ایه که شما با تماس با اون میتونید، از طریق تماس با اون میتونید با صدای خودتون دیدگاه‌های خودتون رو هر چه که هست با ما و دیگر شنوندگان در میون بگذارید. همونطور که شنیدید، گذاشتن پیام با شما و رسوندن اون به گوش میلیون‌ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با رادیو فردا. و ما بشنوید که معاونان وزرای امور خارجه و مدیران سیاسی ایران و کشورهای گروه 5+1 روز سه‌شنبه در نشست کمیسیون مشترک برجام در وین بار دیگر بر تعهداتشان مبنی بر اجرای کامل برجام تاکید کردند و تضمین‌های ارائه شده توسط آمریکا را نیز در رابطه با قانون آیسا مورد توجه قرار دادند. مبنای برگزاری این نشست شکایت ایران از آمریکا بود که در آن واشنگتن را به دلیل تمدید تحریم‌ها علیه ایران به نقض برجام متهم کرده بود. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی‌راد از رادیو فردا.
نشست کمیسیون مشترک برجام روز سه‌شنبه با حضور نمایندگان ایران و کشورهای گروه 5+1 در وین برگزار شد و در پایان این نشست بیانیه مشترکی صادر شد که محور اصلی آن اختلاف ایران با آمریکا بر سر قانون آیسا بود. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران و سرپرست تیم مذاکره کننده ایران در وین پس از پایان نشست روز سه‌شنبه در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما گفت:
ما به طور کاملا مستدل توضیح دادیم که چرا فکر میکنیم تمدید قانون آیسا نقض برجام هست و نگرانی های خودمون رو از بابت نقض های بدعهدی ها و تعلل هایی که توسط هیئت آمریکایی صورت گرفته ابراز داشتیم. کمیسیون مشترک نگرانی های ایران رو بسیار جدی گرفت.
در بیانیه نشست وین آمده کمیسیون مشترک به منظور بررسی نگرانی‌های مطرح شده از سوی ایران درباره نقض برجام توسط آمریکا تشکیل شد و تضمین‌های ارائه شده توسط واشنگتن در رابطه با قانون آیسا مورد توجه قرار گرفت. تضمین‌هایی که در آن تأکید شده تمدید قانون تحریم‌های ایران هیچ تأثیری بر روند اجرای برجام و رفع تحریم‌ها علیه تهران ندارد و نیز هیچ محدودیتی برای شرکت‌ها جهت انجام معاملات بازرگانی با ایران ایجاد نخواهد کرد. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا درباره شکایت ایران می‌گوید:
این نگرانی است که دولت ایران داره و این نگرانی شاید بیشتر متوجه تصمیماتی است که دولت بعدی آمریکا از روز 21 ماه ژانویه ممکن است در رابطه با برجام اتخاذ بکنه. ولی نشست وین به نظر من نشستی بود که عملگرایانه با موضوع برخورد کرد، گلایه‌های ایران رو شنید و اونچه که به نتیجه رسید و در بیانیه بهش پرداخته شده این است که واقعا تمدید قانون تحریم ایران در تقابل با برجام قرار نمیگیره و تحریمایی است که پیش از اعمال تحریم‌های اتمی تصویب شده بوده، ولی البته تلویحاً توصیه‌ای صورت گرفته که مانعی برای اجرای برجام پیش نیاد. اینون بخشی است که دولت جمهوری اسلامی و نمایندگان ایران رو تا حدی راضی میکنه. البته به نظر میرسه که نمایندگان ایران هم تا حدی در تهدیدهای قبلیشون تعدیل به عمل بودن.
قانون آیسا یا همان تمدید تحریم‌های ایران به مدت 10 سال یک ماه پیش به تصویب سنای آمریکا رسید و پس از آن هم در 24 آذر ماه بدون امضای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به قانون تبدیل شد و از همان زمان مقام‌های جمهوری اسلامی اجرای آن را نقض برجام دانستند و شکایتی را مطرح کردند که موضوع محوری مذاکرات طرفین در نشست کمیسیون مشترک برجام در وین بود. رضا تقی‌زاده نشست وین را نشستی خوب و معتدل ارزیابی می‌کند.
نشست وین از نظر من نشست عملگرایانه و معتدلی بود. به نظر می‌رسه که نمایندگان ایران قانع شدن، به خصوص ایران برای تلافی‌جویی ابزار خاصی در اختیار نداره و توسل به غنی‌سازی اورانیوم موقعیت ایران رو دشوارتر از این خواهد کرد. دولت ایران ترجیح میده که در چارچوب کنونی حتی با وجود تحریم‌هایی که در قالب ایسا برای 10 سال تمدید شده برجام رو بپذیره، مشروط بر اینکه دولت بعدی آمریکا زمینه لغو برجام رو فراهم نکنه.
در بیانیه پایانی نشست وین همچنین آمده است که در این نشست برخی موضوعات هسته‌ای هم مورد بررسی قرار گرفت و همه طرف‌های امضا کننده برجام بار دیگر بر تعهد خود مبنی بر اجرای کامل توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها علیه ایران تاکید کردند. با این حال طی یک سالی که از اجرای برجام می‌گذرد، مقام‌های ایران بارها نسبت به عدم رفع کامل تحریم‌ها به ویژه تحریم‌های بانکی معترض بودند. شاهین فاطمی اقتصاددان در پاریس توصیه‌های آمریکا را در این باره کم تأثیر می‌داند.
مشکل اساسی که وجود داره برای بیشتر کشورهایی که با آمریکا کار می‌کنند و منحصر به ایران نیست، اینا همه گمان می‌کنن که بانک‌های به دست دولت یا از دولت دستور می‌گیرن. دولت می‌تونه لغو بکنه محدودیت‌هایی که داره، ولی به هیچ وجه نمی‌تونه یه بانکی رو یا یه شرکت خصوصی رو مجبور بکنه که با یه کشوری معامله بکنه. این بانک‌ها یک بار دستشون سوخته، یعنی اون جریمه‌های بزرگی رو که دولت آمریکا علیه بانک‌های دیگه اعمال کرد، اینها رو محتاط کرده. بنابراین خوب امریکایی‌ها دارن میگن که ما مسئله نداریم که شما میتونید با ایران معامله بکنید، ولی اونها خودشون به دلایل مختلف که یکیش همین عبرت از گذشته است که ممکنه به نظر دولت امریکا عوض بشه و روی هم رفته، این بانک ها دوباره نمیخوان یک اشتباه رو مرتکب بشن.
نشست کمیسیون مشترک برجام در وین و تأکید طرفین بر اجرای کامل توافق هسته‌ای در حالی انجام شد که به ورود دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا به کاخ سفید کمتر از 10 روز باقی مانده. او در جریان کارزار انتخاباتیش از منتقدین جدی توافق اتمی با ایران بوده است.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
آقای هاشمی فکر نمی کنم که دارای هیچ نظر کارشناسی در مسئله محیط زیست یا به طور خاص مسئله فردسازی بودن. من فکر می کنم نظرات ایشون نظرات مشاورین ایشون بوده که در اون زمان خاص همگی ولای توسعه رو داشتن.
میزان سود اقتصادی که ما از کشت پسته در کرمان و رفسنجان به دست آوردیم 3 میلیارد دلار بود.
شنبه ها ساعت 20 و 23 تکرار، جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. خدا نگهدار تک تک شما و امیدوارم که روز و روزگار با شما مهربان باشه.